بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و اما به حسب مقام دلالت و الاسباد. صفحه 215. قبل از اینکه درس امروز رو با یاری خدای تعالی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. در جلسه گذشته که درس ما از ابتداء امر هشتم شروع شد، به این مطالب پرداختیم. گفتیم که ما دو مقام داریم، یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات هست. مقام ثبوت همون مقام واقع هست و این مثال رو ما بحثمون رو باها شروع کردیم که آیا می شود که ائمه ادهار علیهم السلام علم غیب داشته باشند یا نه. این می شد بحث ثبوتی، یا واقعا میشه که ائمه ادهار علیهم السلام علم غیب داشته باشند. حالا گاهی اوقات ما برای اینکه اثبات کنیم ائمه ادهار علیهم السلام علم غیب دارند، ادله ای از آیات قرآن کریم و روایات می آوریم. این میشه بحث اثباتی که همون مقام خارج هست. بعد جناب مصنف بحث آغازین خودشون رو اینطور شروع کردن که اگر مجمع ما، که حالا فرقی نمی کنه مجمع الفردین باشه یا مجمع الطبیعتین، مثل صلات در مکان غصبی، اگر ثبوتن مشتمل بر ملاک هر دوتا حکم وجوب و حرمت باشه، در این هنگام مسئله ما از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود. در توضیح گفته شد که گاهی دو چیز وقتی که با هم دیگه مقایسهشون میکنیم متعارضین هستند، گاهی اوقات متزاحمین. بعد هر کدام از این دوتا قواعد خودشون رو دارند و از نگاه جناب مصنف اگر مجمع ما مشتمل بر ملاک دو طرف باشه، یعنی هم ملاک وجوب که میشد مصلحت تامه لازمت الاستیفا و هم ملاک حرمت که مفسده تامه لازمت الاحراز هست، اگر مجمع مشتمل بر ملاک این دوتا باشه، اولا که مسئله ما از باب اجتماع امر و نهی هست، ثانیا این داخل در کبرای باب تزاحم خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه ما در اینجا قاعده باب تزاحم رو جاری می‌کنیم. مثال متزاحمین رو به غریقین زدیم، گفتیم دو نفر هستن در حال غرق شدن، دو تا خطاب اومده انقذ هازا انقذ هازا، ولی شخص مکلف در مقام اتیان نمیتونه هر دو رو امتثال کنه و هر دو هم مصلحت و ملاک رو دارند. در اینجا اگر ملاک یکی از این متزاحمین اقوای از دیگری باشه، گفتیم یقدم، اونو باید مقدم کنیم. مثلا یکیشون عالمه یکیشون بی سواده، چون اون ملاکی که اقوا و اهم هست باید مقدم بشه. اما اگر نه، ملاک ها مساوی باشند، با با تساقط دو طرف ما باید بریم سراغ حکم دیگری که اون حکمه بر اساس اصل عملی و به مقتضای اون ثابت خواهد شد. مثلا صلات در دار قصبی، اگر ملاک این صلات و قصب هر دوتاشون مساوی باشن، یعنی همون وجوب حرمت، الان این دوتا میرن کنار و نسبت به موندن این شخص در این مکان ما باید چه کار کنیم؟ به مقتضای اصالت الاباحه ماندنش در این مکان مشکلی ندارد، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این مطلب رو هم متذکر بشویم که در موارد دیگر تزاحم، مثل همین مثالی که زدیم انقاض غریقین، اگر ملاک ها هر دوتا با هم مساوی باشند یا یکی اقوا باشه، اگر اقوا باشه گفتیم که باید اخذ به اقوى دلیلین کرد، اما اگر هر دو ملاک مساوی باشند اینجا باید تخییر جاری کرد. اینجا روشن شد که از نگاه مصنف مجمع اگر مشتمل بر دو ملاک باشد، اینجا مسئله از باب اجتماع امر و نهی و ثانیاً داخل در کبرای باب تزاحم خواهد شد، نه داخل در تعارض. حالا ببینیم که معیار باب تعارض چه هست. اگر مجمع ما ثبوتاً مشتمل بر هر دو ملاک که همون وجوب و حرمت هست نباشه، بلکه چیه؟ یکیشون ملاک داره دیگری نداره، اینجا مسئله دیگه داخل در باب اجتماع امر و نهی نخواهد شد، بلکه داخل در باب تعارض میشه. با این توضیح که در باب تعارض ملاک برای امر و وجوب هست یا هم برای نهی و حرمت ما، ولی این معلوم و مشخص نمی باشد. یه مثال بزنیم. یه روایت داریم که می‌فرماید نماز جمعه واجب است، روایت دیگر می‌فرماید حرام است. ما هم علم اجمالی داریم که یکی از اینها ملاک داره. اینجا الان بین این روایتین تعارض خواهد بود، نه تزاحم، چون تزاحم مال جایی که هر دو طرف ما وجوب و حرمت ملاک دارن، در حالی که ما میدانیم در اینجا یک طرف اون هم به طور غیر معین دارای ملاک میباشد. در اینجا تعارض میشود بین دلیل وجوب با دلیل حرمت، لذا قواعد باب تعارض را جاری خواهیم کرد. در باب تعارض نگاه میکنیم به مرجح، حالا دلالی یا سندی. اگر این مرجح ما باشه، اون طرف که زو مرجح هست یقدم، اگر مرجحی نباشد اینجا نوبت به تأخیر خواهد رسید. و اما درس امروز ما، و اما به حسب مقام دلالت و اثبات، جناب مصنف در ابتدا برای باب تعارض و تزاحم یک ملاک و معیاری رو در مقام ثبوت ارائه دادند. حالا در این مقام دلالت و اثبات به دنبال این هستند که هر یک از این دو باب رو علاج کنند. لذا می‌فرمایند که اگر توی مقام اثبات و دلالت دو تا روایتی که ما داریم دلالت بر حکمین متعارضین کنند. در اینجا باید ببینیم که منات از قبیل کدام هست؟ آیا از قبیل اولیه یا دومی؟ اگر از قبیل دوم باشه، یعنی یکی از این دوتا حکم ملاک داره، اونم لامعین. اگر اینطور باشه مسئله از باب تعارضه و ما در اینجا باید به دنبال اعمال قواعد باب تعارض باشیم. قاعدش هم این بود که گفتیم یا مرجح هست یا نیست. اگر مرجح باشد، زو مرجح رو ما باید ترجیح بدیم و اگر مرجحی در کار نباشه، اینجا ما بین ملاکین مخیر هستیم، یعنی تأخیر باید جاری کرد. اما اگر برای ما محرز شد که منات از قبیل اولی هست، یعنی هر دو حکم ما که وجوب و حرمت هست، هر دوتاشون رای منات و ملاک هست، خب اینجا که دیگه تعارضی نخواهد بود، بلکه ما باید اینجا قاعده باب تزاحم رو جاری کنیم. و قاعده باب تزاحم هم این بود که اخذ به اقوى دلیلین کنیم، یعنی اون دلیلی که ملاکش اقوا هست، هر چند هم که ضعیفتر باشه ما اون رو ترجیح بدهیم. مثلا فرض بگیرید که این صلات در دار قصبی، اگر ملاک صلات از ملاک قصب اقوا باشه، ما اینجا باید صلات رو مقدم کنیم، هرچند که دلیلش، یعنی دلیل صلات و صله، ضعیفتر از لا تقصب باشه، به خاطر اینکه اینجا دیگه تعارضی یا اختلافی بین این دلیلین به وجود نمیاد تا ما بریم اخذ به اقوى دلیلین کنیم، بلکه اون چیزی که برای مکلف مشکل خواهد بود مقام امتثال هست. بنابراین اخذ به اقوى الملاکین میکنیم، یعنی اقوى الملاکین رو ترجیح میدهیم، هرچند که از افود دلیلین باشد. نعم لو کان کل منهما متکفلا للحکم الفعلی. مرحوم مصنف اینجا استدراک میکنند، یعنی در باب تزاحم فرمود ما باید قواعد این باب رو که اقوى الملاکین هست اجرا کنیم، یعنی ترجیح بدیم اقوى الملاکین رو. حالا در اینجا استدراک میکنه با نعم، میفرماید که ما در بعضی از این متزاحمین باید قاعده باب تعارض رو اجرا کنیم، با این بیان که اگر دلیل وجوب ما دلالت بر وجوب فعلی کرد، یعنی سله بگوید که نماز واجبه حتی در مکان و مجمع قصبی، دلیل حرمت هم دلالت فعلی کنه بر حرمت، یعنی لا تقصد بفرماید که قصب حرامون حتی در اون جایی که قصب همراه با صلات باشه، یعنی طرف داره نماز میخونه در یه مکان قصبی، میگه این قصب حرامه حتی اگر همراه با این نمازه باشه. میفرماید در اینجا بر اساس اون مبنای جواز اجتماع امر و نهی مشکلی نیست که ما بگوییم صلات توی این مکان قصبی از باب اینکه صلات هست وجوب فعلی داره، به طوری که اگر شخص مکلف آن را انجام داد امتثال صورت گرفته و بر اون هم ثواب بار می شود، و از طرف دیگر از باب اینکه قصب هست و دارای حرمت فعلی هست، به طوری که عصیان و گناه محسوب خواهد شد، از این جهت هم برش عقاب بار میشه. پس از یک جهت ثواب از باب صلاتیت و از جهت دیگر عقاب از باب اینکه عصیان صورت گرفته، و هر دو این وجوب و حرمته هم فعلی هستند. اما بر اساس مبنای امتناع که اجتماع امر و نهی ممتنع هست، این مسئله از باب تعارض میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما نمیتونیم در یک جا بیاییم بین وجوب فعلی و حرمت فعلی جمع کنیم. یعنی مثلا فرض بگیرید کسی که داره رکوع میره، بگیم هم واجبه و هم حرامه. بنابراین از اینجا برای ما روشن خواهد شد که یکی از این حکمین دارای ملاکه، و این همون میشه منات و ملاک باب تعارض، که ما میگفتیم در باب تعارض احدهما دارای ملاک هست، اونم لا معین. اما به حسب مقام دلالت و اثبات فرروایتان دالتان علی الحکمین متعارضتان، اما به حسب مقام دلالت و اثبات اون دو تا روایتی که دلالت میکنن بر دو حکم متعارض، مثال زدیم به این که یک روایتی میگه نماز جمعه واجبه، روایت دیگه میفرماید حرام است. اذا احرز ان المناط من قبیل ثانی فلا بد من عمل المعارضه هین ازن بینهما من ترجیح او تخییر. خب حالا که این دوتا روایت فرمود دلالت بر دو حکم متعارض می کنند، اگر محرز شد برای ما که ملاک و منات از قبیل دومی هست، بعد از این اثانی اون عبارت بود که اما اذا لم یکن للمتعلقین مناتون کذالک، پاراگراف بالایی بالاتر از درس امروز ما، یه پاراگراف بالاتر، اذا احرز ان المنات من قبیل ثانی، که تو پرانتز برای خودتو بنویسید تعارض، فلا بد من عمل المعارضه، پس ناچاریم از این که در اینجا عمل معارضه رو جاری کنیم، یعنی قواعد باب تعارض را. هین ازن، هین ازن یعنی هین الاحراز، وقتی که برامون محرز بشه، بینهما من ترجیح او تخییر. پس اگر برای ما محرز شد، هین ازن برای ما محرز شد که منات از قبیل ثانی هست، دومی هست، دو راه جلوی ما هست. یکی ترجیح، چه موقع؟ زمانی که یکیشون بر دیگری رجحان سندی داشته باشه. اب تخییر، اگر یکی بر دیگری رجحان سندی نداشت بلکه هر دو سند مساوی باشند، و الا، در اینجا باید تأخیر جاری کرد، و الا یعنی و ان لم یحرز، اینو بنویسید، و ان لم یحرز من قبیل ثانی. یه توضیح هم برای خودتون ادامهش بنویسید، ای احرز من قبیل الاول. اول کدام بود؟ هر دو ملاک و منات داشته باشند. خب اگر اینجور باشد فلا تعارض فی البین، دیگه تعارضی در کار نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه باب تعارض نیست، بل کان من باب تزاحم بین المقتضیین، بلکه می باشد از باب تزاحم بین مقتضیین. مقتضیین برای خودتو بنویسید، ای ملاکین. خدا رحمت کند جناب مصنف رو، این رو کرارن هی گفته این خدمتتون، شما هم حتما یادداشت فرموده اید که سیره جناب مصنف در این اثر بزرگ کفایت الاصول اینه که خیلی وقتاهای کلماتو عوض میکنه. الان همین تو درس امروزمون با جلسه گذشته توی این امر هشتم، ملاک فرمود یک جا، جای دیگه فرمود منات، امروز میگه مقتضی. اینا رو یادداشت بفرمایید که منات، ملاک، مقتضی، این هر سه تاشون یه چیز هستن. فرب ما کان ترجیح و ما ما هو از افو دلیلین لکونهی اقوا مناتن. خب حالا که شد از باب تزاحم و امروز، یعنی در درس امروز که مقام اثبات هست، جناب مصنف میخواد درمان کنه، چی رو ارائه میدهد؟ میفرماید که پس چه ربما کان ترجیح و معما هو از افو دلیلن، چه بسا ما دو تا دلیل داشته باشیم، مصلحت و مفسده هم داریم. اگر مصلحت قوی تر باشد باید بگیم مصلحت داره، حتی اگر مرجحات اون مفسده بیشتر باشه. ما نگاهمون باید به اون منات و ملاک باشه. لکونهی اقوا مناتین، فلا مجال حین اذن لملاحظت مرجحات روایات اصلا. دیگه مجالی نمیماند حین اذن. حین اذن یعنی چه موقع؟ حین احرز من قبیل الاول، که میشه تزاحم، وجوب و حرمت، هر دوتاشون ملاک دارن. پس مجالی نیست در این هنگام که از قبیل اول باشه، یعنی تزاحم باشه، لملاحظت مرجحات روایات اصلا، که بخوایم بریم نگاه کنیم به مرجحات این روایات، چه حالا میخواد مرجحات سندی باشه چه مرجحات دلالی باشه. خب پس چه باید کرد؟ بعد لابد من مرجحات المقتضیات المتزاحمات کما تأتی الاشارت و الیها. پس ناگزیریم از این که مرجحات اون منات و ملاکات متزاحمات را جاری کنیم. این المقتضیات بنویسید ملاکات، کما تأتی الاشارت و الیها، که انشاءالله این بحثش خواهد آمد. نعم لو کان کل منهما متکفلا للحکم الفعلی لوقع بینهما التعارض فلا بد من ملاحظه مرجحات بابل معارضه. اگر بوده باشد هر کدام از این دوتا، منظور دو دلیل که سله بلا تقصب هست، متکفلن للحکم الفعلی، متکفل حکم فعلی باشه، لوقع بینهما التعارض، هر آینه واقع می شود بین این دوتا دلیل تعارض. دنبالش بنویسید، بناء علی القول بالامتناع، چون اگه جوازی باشیم دیگه تعارضی در بین نخواهد بود. حالا که از باب تعارض هست، فلا بد من ملاحظت مرجحات بابل معارضه، پس ناگزیریم از این که لحاظ کنیم مرجحات باب معارضه را. لو لم یوفق بینهما، یوفق یعنی یجمع، اگر جمع نشود بین این دوتا دلیل، جمع عرفی، بینهما بزنید اون دو دلیل، به حمل احدهما، با حمل کردن یکی از اون دوتا دلیل رو، علل حکم الاقتضایی، حملش کنیم بر حکم اقتضایی، به ملاحظت مرجحات بابل مزاحمه. با اینکه ما بیاییم لحاظ کنیم مرجحات باب مزاحمت رو، یعنی در این باب هشتم. فتفتن اتاسه تا اینجا بماند، والحمدلله رب العالمین.